بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 24/11/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر زمین. الحمد لله رب العالمین، و سلام با علی سینا و نبینا محمد و آل محمد. و روایت جمع عرفی ولو به نحو غیر متعین نباشد. سایر موارد رو داخل در اخبار علاجیه می دانستیم و این حالا استدلال شده دیگه نمیخوام تکرار. خود اخبار عرضه بدوی چند گروه بودن. یک گروه اونهایی که شرط حجیت رو موافقت با کتاب دانسته بودن، که از این گروه اونهایی هست که شاهد رو برای اعتبار روایت معتبر دانسته بودن، که ما اینها رو حمل میکردیم به اینکه یا باید اینها حمل بشه بر مخالف به وجهی از وجوه حمل که قبلا توضیحاتش گذشت، یا بر حمل بشه به یک برهه خاصی، زمان خاصی. چون بازگشت این که شرط حجیت خبر موافقت با کتاب باشه، بازگشتش به عدم حجیت خبر واحده. ادله ای که سیره متشرعه بر حجیت خبر واحد رو اثبات میکنه و ارتکاز متشرعه در حجیت خبر واحد رو اثبات میکنه، همه اینها نافیه اینجور اخبار به اون احتمال بدوی که مراد عدم حجیت خبر باشه بودن. یا باید بگیم در یک برهه خاصی برای افراد خاصی و اون کسایی که به امر حدیث وارد نبودن اینها صادر شده، عمومی نیست. یا موافق رو به وجهی از وجوه بازگشت بدیم به مخالف، یعنی صورت مسئله رو بگیم در جایی که در کتاب این مسئله مطرح شده باشه باید شاهد داشته باشه که این بازگشت به مخالف نبودن هست. و اینا خب تصویر دارن. ولی اگر بخوایم نه شرط رو نفس موافقت بگیریم، نفس موافقت بگیریم و نفس شاهد داشتن بگیریم، این بازگشتش به عدم اعتبار حجیت خبر واحد هست. و مراد از شاهد هم اشباه و نظائر نیست، شاهد به همون معنای گواه هست و شاهد به اون مصدق و اون چیزی که تصدیق میکنه و دلیل هست بر دستش آدم نکنه مفاد حدیث. این محصل عرایز ما من اولی الاخر نتایج حدیث. اما بحثی که یه سری تنبیهاتی در مسئله هست، یکی از تنبیهات بعد
بزن،
یعنی در واقع شرط همه اینها به یه جا برمیگرده. اگر اونهایی که شرط موافقت رو حجیت میداند رو بخواییم به عنوان یک دلیل عام بگیریم، مربوط به یک برهه خاص و اشخاص خاص نگیریم، باید اون رو بازگشت بدیم به عدم مخالفت. یعنی به این معنا میگه کل حدیث له شاهد من کتاب الله، یعنی این که اگر در یه موضوعی مطلبی که در حدیث هست در کتاب خدا نسبت بهش تعرض باشه، باید شهادت بده به نفع حدیث. و اگر متعرض شده باشه نسبت به اون موضوع، یا شهادت به نفعش میده یا شهادت به ضررش، دیگه شق ثالث دیگه نداره. پس اگر شرطش این است که شهادت به نفعش بده، یعنی شهادت به ضررش نده، یعنی دیگه ناظر به اون مواردی که اصلا قرآن نسبت به این حدیث متعرض نشده نیست. چون اصل عمده این هست که ما میدانیم ارتکاز متشرعه این هست که روایات معصومین الزاماً تفسیر آیات قرآن نیست. روایات حالا پیغمبر که دیگه مسلمتر، حالا روایات ائمه معصومین رو عقیده شیعه این هست که اونها مطالب رو بیان میکنن که در قرآن نیست، ولی جامعه اسلامی به طور کلی نسبت به احادیث نبوی هم تفسیرش این هست که خب بسیار از احکام به وسیله پیغمبر بیان شده و قرآن کلیات رو بیان میکنه و جزئیات واگذار شده به سنت. سنی ها سنت رو منحصر میکنن در سنت نبوی، ما سنت رو به سنت نبوی و سنت ائمه معصومین علیهم السلام گسترش میدیم. اونش در این جهت مشترکه که به هر حال هیچ یک از مسلمان ها توقعشون این نیست که تمام جزئیات احکام از کتاب خدا استفاده بشه و امثال اینها. پس بنابراین هم ادله‌ای که حجیت خبر واحد اثبات میکنه که همون ارتکاز متشرع است، سیره متشرع است، ارتکاز متشرع برای این که کتاب خدا بیانگر تمام خصوصیات احکام نیست، این ارتکاز سبب میشه که ما این احادیث که شاهد هست رو یا به معنای در واقع چند تا حمل هست، یک حمل این هست که به معنای مثلا موسمی حمل کنیم، به معنای موسمی بگیم در یک زمان خاص برای افراد خاص بوده، البته احتمالات دیگه ای هم فعل جمله هست، اون که مثلا در اصول عقاید باشه اون به نظر احتمالات قویی نیست، اون که مراد خصوص اصول عقاید باشه، چون در اصول عقاید هم توقع مسلمان ها این نیست که جزئیات رو در قرآن بشه استفاده کرد. اون نکته ای که در اصول عقاید بین اصول عقاید و غیر اصول عقاید در اون ارتکاز مساوی هستن.
همین شاهد و شاهده اینو بگیم، روایت هایی که متعرض حکمی هستن که قرآن هم متکفل بیانش هست، و یا نه اگه اینقدر وسیع بگیریم شاهد رو نمیتونه معنی عدم المخالفه بگیم، همین که مثلا مخالفه
نه خب ها یه بیان که جنبه مستمی هست، بیان دوم عرض کردم این که ما مورد رو مورد این روایات رو جایی بدانیم که روایت قرآن به او متعرض شده باشه، در واقع بگیم اصلا شرط حجیت شاهد داشتن در جایی هست که قرآن متعرض حکم این مسئله شده، اینم که باز بازگشت میکنه بعد اول مخالفه که علی تقدیر میخوام بگم اگر موسمی نباشد و اختصاص به افراد خاص نداشته باشد بازگشت میکنه بعد اول مخالفه، به همه این روایت ها به یه جا برمیگرده.
مضمون رو خدایی شرط قرآن مثلا متعرض شده
خب یعنی معنیش رو یعنی
نفر بود با مضمون قرآن حجت
هست شاهد باشید معنیش همینه، یعنی بازگشت به این میشه که پس بنابراین مخالف نباشه. بله ما نمیخوایم بگیم که این معنا معنایی هست که ابتداعا از این روایات استفاده میشه، ما میگیم این روایت با توجه به اون ارتکاز و اون قرائنی که عرض کردیم باید اگر بخواد یک معنای دائمی داشته باشه و موسمی و خاص به افراد خاص نباشه باید یه همچین معنایی براش معنا کنیم. خب اینا همه بحث این هست که حالا هر جور معنا کردیم، شاهد بودن، شاهد داشتن یا عدم مخالفت، هر جور معنا کردیم این روایات رو، آیا این روایات اختصاص داره به کتاب خدا، یعنی محور کتاب خداست، یا می توانیم از کتاب خدا به سنت نبوی یا مطلق سنت قطعی و صدور سرایت کنیم؟ توضیح این که ببینید حالا من بر این فرض مخالفت بحث رو دنبال می کنم، تو سایر احتمالات هم این همین بحث ها میاد. بحث اینه که اون چیزی که خبر رو از حجیت میندازه صرف مخالفت با کتاب خداست یا مخالفت با سنت نبوی، نبوی هم مثلا او رو از اعتبار میندازه، یا مخالفت با مطلق سنت قطعی و صدور اون رو هم از اعتبار میندازه. مرحوم آقای خویی ایشون فهمند که شرط حجیت ذاتی خبر عدم مخالفت با سنت قطعی و صدوره، اینجوری می فهمند. توضیح هم ندادن که چطور مراد از سنت سنت قطعی و صدور، یعنی قطعیت رو فقط به صدور می‌زنیم نه به سایر جهات و همسایه‌ها. و اشاره هم میکنن که اینکه مراد از سنت هم خصوص سنت نبوی باشه این هم صحیح نیست کما هو ظاهر. خب من ابتدا که این کلام رو خیلی قبل میدیدم یک دو نکته رو به نظرم بود که باید بررسی بکنیم و امثال اینا. یه نکته این که آیا واقعا مراد از سنت سنت واقعیه یا حدیث هست که کاشف از سنته. و خب حالا که حدیث کاشف از سنته، چرا حدیث قطعی و صدور رو ما میگیم قطعی از جمعی جهات مراد نباشه؟ و اینجور نکات به ذهنم میرسید که باید بررسی کرد که تعبیرات روایت به چه شکلی. نکته دیگه ای که من کلام آقای خویی رو اخیراً چون این مطلب آقای خویی زیاد تکرار میکنه، این که مراد از سنت سنت نبوی نیست، تو بحث خبر واحد دیدم، جای دیگه ندیدم این تعبیر رو. خب اینم مد نظر بود، از مرحوم آقای بروجردی نقل شده بود، به نظرم حاج آقا ازشون شنیدم که ایشون نقل میکنن از آقای بروجردی که آقای بروجردی میفرمودن که سنت در اصطلاح روایات اطلاقش انصراف داره به سنت نبوی، و این که در مذهب شیعه و درایه ما و کتب حدیثی ما سنت رو معنای عام گرفتن یک اصطلاح خاصه، ولی این به معنای عدم اعتبار سنت معصومه نیست، بلکه بحث اصطلاحیه که کلمه سنت رو که به کار میبرن اگر تصریح نکنن به اینکه سنت معصومین، قید نزنن و اینها، از سنت علی وجه الاطلاق منصرف به سنت نبوی هست. خب به نظر میرسه که شاید فرمایش آقای خویی در واقع ناظر به رد این مطلب هست که نه، سنت انصرافی نداره، مراد سنت نبوی نیست و مطلق سنت معصومین هست. خب این نیاز به یه بررسی داشت که مرمان بروجیدی که اون فرمایش رو کردن مدرکش چیه. بعد که مراجعه به بحث ما کردیم دیدم اصلا ما روایتی نداریم که سنت رو مطرح کرده باشه و از مخالفت با سنت رو مسقط خبر از حجیت ذاتی ذکر کرده باشه. تو تمام روایات ببینید، روایتی که هست صحیح ایوب ابن الهور کل حدیث لا یوافق کتاب الله، صحیح کلیب ابن معاویه اسدی حدیث لا یصدق کتاب الله، صحیح هشام ما جاءکم ان یوافق کتاب الله یا یخالف القرآن، و اذا حدثتم انی بل حدیث، حالا صحیح هشام الحکم و نقله محاسنش هم همین، همه نقلای دیگه ای که نقل ایوب معتبره ایوب، اذا حدثتم عنی بالحدیث فإن وافقت کتاب الله، حسن ابن ظریف ما وافقت کتاب الله، ایوب ابن راشد ما لم یوافق من الحدیث القرآن، و تعبیراتی که دیدم تعبیرات معتبر هیچ کدوم، حالا الان اون روایتی که تو تفسیر عیاشی وارد شده یک روایت هست، من تو اینجا برگم یادداشت نکردم، ولی به نظرم اونها هم همین جور هست که
روایت
عرضی بدری میسن، روایت عرضی بدری، نه اونها روایت عرضی بدری هیچ کدومش این تعبیر الان تو دو سه تا روایت مرسلات تفسیر عیاشی هست که الان متاسفانه چون فرق نیست چیز نیست که اینا رو مراجعه کنیم، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. اینایی که ما دیدیم محطاق و هندامان حدیث الله صده و کتاب الله صحابه باطل، بله احادیثی که شاهد رو در حجیت خبر معتبر کرده، تو اون احادیث بحث سنت وارد شده، تو اون احادیث. یکی روایت ابن ابی یعفور هست که اذا ورد علیکم حدیث و فوجد تموه له شاهد من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله، که شرطش میکنه که شاهدی از کتاب یا قول پیغمبر وارد شده باشه. یکی همین روایت یونس بن عبدالرحمن عن هشام بن الحکم هست که اون اختصاص میگه تعبیرش چی بود؟ من حدیث سلم متقدمه بده وجد توم لهو شاهده
این تحدث نه حدث توم موافقت القرآن و موافقت سنت.
نه این اون
الله نقول بدن حدیث هم الله موافق القرآن و سنت او تجیدون لهو شاهده من احادیث هم
متقدمه بله قرآن و سنت او تجدون معهو شاهدن من احادیثنا متقدمه. این هم
و دلیل باشه برای آیه
خویی حالا عرض میکنم
نه بقبال تحمیل در معنی
بله حالا عرض میکنم مرحوم آقای خویی این روایات اصلا حجیتش قبول نداره.
این روایات
تصریح میکنه که این روایات که شرط حجیت رو شاهد بودن هست مضمونش قطعا مخالف واقع هست. همون نکاتی که ما هم اشاره کردیم اینه که یا باید به اصول عقاید حمل کرد یا به هر حال اینا قابل اخذ نیست و امثال اینها
و در همون مضمونی که خودشون قبول داره میتونیم گیرسونم مثلا اگر که شاهد رو هم عدم مخالفت بگیرم.
نه حالا سب کنید بشه بگیرم. بنابراین مرحوم آقای خویی که اینا رو قبول ندارند مفاد این احادیث رو قبول ندارن و میگن اینا موافق و واقع نیستن به اینه خب نمیتونن تواصل کنن. بله تنها حدیثی که اینجا روشنتر از این بحث توش مطرح هست حدیث مقبولی عمر ابن حنزله هست که بحثش اون در واقع مرجعات هم هست که خویی هم اصلا مقبول عمر ابن حنزله هم قبول نداره. مقبول عمر ابن حنزله نه سندن قبول نداره چون مقبول عمر ابن حنزله رو صحت سندی براش قائل نیست و امثال اینها. اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو که در رساله قطب راوندی وارد شده الان یادم رفت عین تعبیرش چیه در آقای خویی عمدش تکش در بحث مرجعات به روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که در کتاب قطب راوندی رساله قطب راوندی وارد شده که الان تعبیرش عرض میکنم یادم بود علی تعبیر. حالا هر چی اونا میخوان باشه اونا مربوط به بحث مرجعاته. حالا کتاب و سنت و هر چی هم توش وارد شده باشه اونا ربطی به این بحثا نداره. یه نکته دوم این که تعبیراتی که توی این روایت هست مثلا روایت ابن ابی یعفور که آقای خویی حالا منهای کنار حجت نمیدونن کلمه از سنت نیومده که ما بگیم از سنت تو ابن ابی یعفور رو میگم که از سنت رو ما بحث کنیم که آیا مراد سنت نبوی هست یا مطلق احادیث معصومین. فوجد تموه له شاهد من کتاب الله او من قول رسول الله او من قول رسول الله. تعبیر اینه دیگه سنت این مصرحه که باید از قول پیغمبر موافقی باش داشته باشیم. پس اینکه سنت مراد سنت نبوی نیست درست نیست. تعبیر اون روایت هشام ابن حکم هم شاید ظاهرش همون مطلبی باشه که مرحوم آقای بروجردی میفرماید لا تقبلوا الینا الا ما. تعبیر چی بود؟ بخونید آقای عالی یاسین.
لا تقبلوا الینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهدا
الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیث المتقدمه. خود همین تعبیر هم شاید مؤید این باشه که مراد سنت نبویه و الا شاهدا من احادیث المتقدمه. این خب قبلش چه فرقی داره؟ این
اصطلاح
بله
بله
این رو اگر از جهت سندی و امثال اینها بله درسته من احادیث المتقدمه چون وارد بحث شده احادیث المتقدمه ممکنه شما عرض کنم خدمت شما همین مطلب رو از این روایت در بیارید ولی غرضم این هست که اینکه ایشون میخواد بگه سنت مراد خصوص سنت نبویه در اون بحث کلی این روایت برخلاف اون هست که نشون میده که نه سنت مطلقه.
طبیعت شرایط اون زمان هم همین ارتباط میکرده. خب سنی ها سنت میگفتن که همون جواب قابل بود در که زمان هم هنوز این که مثلا سیده ارنه خیلی مشخص و منضبط اینها به شکلی که بخوان ارجاع بدن و اینها معلوم صورت گرفته باشه، مخصوصا مثل زمان امام صادق، زمان مباغه که خیلی روشن
کرده. حالا لازم نیست سنت رو اگر به معنای مطلق سنت بگیریم یک چیز بین دفتین در نظر بگیریم، چون این مثلا در سنت نبوی هم که نبوده یک سنت مدون مشخصی که مثلا کتاب شبیه کتاب وسائل اینجوری که نبوده، یکی تفاوت نداره که سنت رو هر معنایی بخوایم بگیریم یک سنت
در این حد که جذب
قابل اون حالا اون یه نکته ایه. بله
سنت رو برسمون
حالا ممکنه شما بگید که تفاوت داره بین روایت هایی که با سنی ها مخاطبشون هست یا روایت هایی که با شیعه هست،
یعنی مقتضی انصلاح هست؟
بله نه
اثبات
نه مقتضیش هم نیست، یعنی باید اثبات کرد که خلاصه امام علیه السلام کلمه سنت رو
که بکنه. نه وقتی اونها جهد قاله بنده این هم با اونها هشت و نشت دارن ناخدازان این انصلاف در اونها هست، مگر این که امام بیان خود جلی بکنن این انصلاف رو ببره جای دیگه و ازا خود به خود خاطر
یعنی دیگه. به این معنا که این که ادعای انصلاف ادعای مخالف طبع نیست، ولی این باید اثبات بشه با.
بله
باید نیازه به اثبات. حالا قرار من حالا این نکته ها نیست، از من این بحث هست که به هر حال ما روایت قابل استنادی که مطلب آقای خویی رو بخواد اثبات کنه ما نداریم. بله
هست که صحبت
عرض کنم خدمت شما، ما اگر روایت ابن ابی یعفور رو و روایت هشام ابن حکم رو حمل به عدم المخالف بکنیم، نه اون احتمال که اینا مفتمی هست، رو اون احتمال میشه این بحث رو مطرح کرد که چند نه این دوتا روایت میگه که اگر یه حدیثی وارد شد و این حدیث در احادیث نبوی یا در کتاب خدا در مورد این حدیث صحبتی شده باشه، در صورت این حدیث اعتبار دارد، در صورت این حدیث دارد که قرآن و سنت نبوی یا احادیث متقدم ما بنابراین نقل چیز رو هم اگه زمین میکنیم هشام ابن حکم موافقش باشن، بنابراین رو این تأویلی که این روایت رو بکنیم میتونیم صورت مسئله رو مطرح کنیم که مفاد این روایت بنابراین که شاهد رو، یعنی این روایت های اشتراط شاهد رو به معنای اشتراط عدم مخالفت بگیریم، مطرح کنیم که مفاد این احادیث که میشه و الا این دو تا روایت بذاریم کنار اصلا از احادیث که به عنوان مخالف سنت بنفسه مخالف سنت رو به نفسه مسقط خبر از اعتبار دونسته ما نداریم. اما به نظر میرسه اگر هم ما این حدیث ها رو بپذیریم، ببینید این حدیث فرض کرده میگه که شرط حجیت خبر در جایی که اون مضمون در کتاب خدا وارد شده باشه این که قول پیغمبر شهادت بده به نفع او، قول پیغمبر مثلا شهادت بده به نفع او و این معنا در جایی که ما احتمال میدیم که حدیثی که ولو مقتوع صدوره ولی این احتمالش وجود داره که برای بیان حکم واقعی نباشه، جهت صدورش قطعی نباشه و خود طرف بحث ما یکیش بحث جهت صدور باشه، این روایات این مورد رو نمیذاره. یعنی در واقع محصل عرض من این هست که در جایی که مضمون روایت در کتاب خدا یا در سنت نبوی وارد شده، این حدیث فرض کرده یک سنت نبوی که از جمیع جهات قطعی باشه، هم از جهت دلالتش مسلم باشه، هم از جهت صدور، جهت مثلا صدورش قطعی باشه، هم از جهت صدور قطعی باشه. و الا اگر این جهات نباشه و خود این جهات بخواد طرف تعارض باشه، اینکه این روایات میخواد اثبات کنه که اگر اون سنتی که قطعا از پیغمبر صادر شده ولی نمیدونیم برای بیان حکم واقعی هست یا برای بیان حکم واقعی
اونو معیار قرار نمیدن، مثلا
نه معیار قرار نمیدن، شاهد بودن قول رسول الله در جایی که احتمال صدورش برای بیان حکم غیر حکم واقعی هست اون ثابت نیست، اون خودش میشه طرف تعارض. چی؟ نه فرض این هست که یک روایت
ساعت هم پیامبر تغییر میکردن،
نه حالا اون بحثی هست بعدا نمونش صحبت میکنم. بحث این هست که ببینید شما در واقع حالا اینو بعد یادی پختش میکنم امثال اینا حالا یه تقدیر اشکال اصلی من این هست که این معنا در مورد روایت ابن ابی یعفور و روایت هشام ابن حکیم ثابت نیست. یه تعویلی بود که ما در مورد این روایت میکردیم که این روایت رو میخواستیم بازگشت بدیم بعد از مخالف. یه تعبیر دیگه این هست که این روایات موسمی هست، مال زمان خاص هست، امثال اینا. ما حالا فوقش اینه که بگید شما اگه این روایات رو تعویل کردید به معنای عدم المخالف، معنای آقای خویی رو اثبات میکنه. خب فعنا لنا به اثباته که مراد از این روایات این هستی تعویلی باشه. یکی از احتمالاتی بود که در این مسئله مطرح هست، نه تمام احتمالات. اینی که از راهی که مرحوم آقای خویی خواستن عدم مخالفت با خبر قطعی و صدور رو شرط حجیت خبر بدانن، نمی توانیم مطلب رو تمام بکنیم.
احتمال نسخ اینا هم هست، بعضی از چیزها در سنت پیغمبر بود بعدا نسخ شده بشه.
حالا سب کنید بعدا نمون رو صحبت بکنیم. عمده بحثی هست که مرحوم شهید صدر اینجا مطرح کردن. شهید صدر خواستن از همون اخبار مخالفت کتاب رو مسقط خبر از حجیت ذاتی دانسته با الغای خصوصیت حکم مخالفت با سنت قطعی رو هم استفاده کنن. ایشون اینجوری میفهمن که در خبر یک سری خصوصیاتی وجود داره، در کتاب خدا یک سری خصوصیاتی وجود داره، باید ببینیم کدوم یک از این خصوصیات سبب شده که مخالفت با اونها یک حدیث رو از حجیت ذاتی میده. اولا کتاب خدا مهمترین کتاب هست، کتاب مقدس هست، معجزه نبوی هست، یه سری ویژگی های این چنینی که اهمیت زائد الوصف کتاب خدا رو میرسونه، که خب این اهمیت های هیچ کدوم در مورد سنت نبوی نیست. ثانیاً کتاب خدا در موردش قطعی الجهت، جهت صدورش قطعی، احتمال تقیه در موردش نیست. ثالثاً قطعی صدوره. خب آقای صدر میفرمایند که ویژگی اول نمیتواند منات حکم مورد نظر ما باشه. چون بحث ما این حجیت و عدم حجیت خبر مخالف کتاب و مؤخر کتاب به نکات طریقی بود به نظر عرفبالویش میکنه. اگر مثلا یه سری احکامی باشه که مثلا کتاب خدا رو شما احترام بکنید، دو تاخشه بذارید، دی وضو بهش دست نزنید، اینجور نکات مناسب هست با اون تقدس ویژه‌ای که کتاب الله داره، برنامه سبا یه چیز میگه جاش باید ناشتی با بچه ها میخونه در روی کتاب خدا، میگه تیشش باید تمیز باشه، جاش باید رومیز باشه، یه در خصوصیات کتاب خدا سرود بچه گونه میخونه که خلاصه نباید زمین گذاشته بشه و همثال اینها. و خب اینجور ویژگی ها و خصوصیات متناسبه با عرض کنم خدمت شما اون وصف کرامت ویژه قرآن هست. خب میمونه، پس اینو میذاریم کنار. اگر مراد جنبه دوم باشه که به دلیل قطعی الجهه بودن باشه، لازمش اینه که هر سنتی که قطعی الجهه باشه اون هم همین حکم رو داشته باشه که سنت نبوی و بعضی از سنن ائمه معصومینی که صدفتاً قطعی الجهه هستن اونا داخل در این قسم میشن، میشه به اونا تعدی کرد. ولی اگر گفتیم نه ملاک قطعی الصدور بودن هست، به تمام سنت های مقطوع الصدور میشه حکم را سرایت. آقای صدر میفهمد که ابتداعا به نظر میرسه که چون امر مردد بین این دوتاست، ما فقط میتوانیم در موارد قطعی الجهه بودن این حکم رو تعدی بدیم، ولی میفهمد عرفاً جهت دوم تحت شعاع هست نسبت به جهت سوم، و عرف نکته عدم حجیت خبر مخالف کتاب رو قطعی و صدور بودن کتاب می داند. در نتیجه با این تنقیح منات در تمام احادیث قطعی و صدور هم حکم رو سرایت می ده. این محصل فرمایش آقای سعد از جهات عدیدهی نسبت به این فرمایش عرایضی داریم که انشالله جلسه فقط من یکیشو از جلسه اولش اینجا عرض میکنم، بقیهش باشه فردا. نکته اول اینه که اینکه ایشون میفهمند که عرفاً قطعی الجهه بودن تحت الشعاع هست نسبت به قطعی الصدور. یعنی چی تحت الشعاع؟ خب یه ادعا میکنه تحت الشعاع، یعنی عرف یقین میکنه که قطعی الجهه بودن ولو به عنوان جزء الاله هیچ دخالت نداره، فقط قطعی الصدور بودن هست. هیچ توضیحشون نمیده که عرفاً تحت الشعاعه، هیچ توضیحی که چرا تحت الشعاعه نمیده. حالا ما بعداً بحث رو باز میکنیم، ایشون اصلا بحث رو نکته اصلی بحث رو باز نکردن، طریقیت رو توضیح ندادن. اگر این طریقیت خوب باز کنیم، نکات طریقیت رو باز کنیم، این روشن نمیشه. حالا نکته دوم بذار اینجا همینجا بگم. اون نکته دوم این که ایشون این که حرفی که کردن حاصل نیست، گفتن یا به خاطر قطعی الصدور بودن یا نمیدونم قطعی الجهه بودن یا به جهت مقدس بودن و معجزه بودن. یه جهت ممکنه به خاطر ضروری بودن، ضروری الصدور بودن، ضروری بین قطعی و ضروری فاصله است. قرآن ضروری و صدوره. اینو حالا انشاءالله فردا اصلا توضیح میدم که چند جور قطعی داریم، چند جور هم ضروری داریم. و این لازمی مطلب اینه که نشه تعدی کرد مگر به موارد بسیار نادری، به موارد خیلی کمی فقط میشه تعدی کرد. و اون رو فردا توضیح میدم. اصل این حالا این اشکالات چیزیه، اشکالات نقضی و اشکالات چیزی و شکلیه. اشکالات اصلی این هست که اصلا بحث رو باید به شکل دیگه یعنی رو مهم کرد. از جلسه آیم و سلام بارا سیرا و نبینا محمد و آل محمد
اللهم محمد
دعوت صدور روایات بوده و چون بحث صدوره خب